تراک 42 صفحه 132. ممکن است در حل اشکال بگویید مسلمانان می توانند از بین اقوالی که صحابه در معنای یک آیه دارند قولی را اختیار کنند که مخالف اجماع نباشد، لیکن این سخن مردود است، برای اینکه خود صحابه این راه را راه حل ندانسته و به این روش عمل نکردند و وقتی از یکی از ایشان تفسیر آیه سوال می شده بدون پروا از مسئله اجماع تفسیری می کرده که مخالف تفسیر سایر صحابه بوده است. آن وقت چطور بگوییم دیگران از مخالفت اجماع پرهیز نموده و تنها نظریه‌ای بدهند که در اقوال صحابه وجود داشته باشد، با اینکه قول صحابه هیچ فرقی با سایر اقوال ندارد و بر سایر امت حجت نیست و چنان نیست که مخالفت با قول یک صحابی بر سایر اصحاب حلال و بر دیگر مردم حرام باشد. علاوه بر این که اکتفا کردن به اقوال مفسرین صدر اسلام و تجاوز نکردن از آن در فهم معانی آیات قرآن باعث می شود که علم در سیر خود متوقف شود و آزادی در تفکر از مسلمین سلب گردد. همچنان که دیدیم در اثر سانسور شدن بحث از ناحیه بعضی خلفا، مسلمانان صدر اول نظریه قابل توجهی در این باب از خود بروز ندادند و به جز کلماتی ساده و خالی از دقت و تعمق از ایشان به یادگار نمانده. در حالی که قرآن به حکم آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سوره نحل آیه 89، مشتمل بر دقایقی از معارف است. و اما اینکه بعید شمردند که معانی قرآن بر صحابه پوشیده مانده باشد، با اینکه مردمی فهمیده و کوشای در فهم بودند، استبعادی است نابجا، به دلیل همان اختلافی که در اقوال آنان در معانی بسیاری از آیات هست و اختلاف و تناقض جز با پوشیده ماندن حق و مشتبه شدن راه حق و راه باطل تصور ندارد. پس حق مطلب این است که راه به سوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست و خود بیان الهی و ذکر حکیم بهترین راه برای فهم خودش می باشد، به این معنا که قرآن کریم در بیانگری مقاصدش احتیاج به هیچ راهی دیگر ندارد. پس چگونه تصور می شود کتابی که خدای تعالی آن را هدایت و نور معرفی کرده و تبیان و کل شیء خوانده محتاج به هادی و رهنمایی دیگر باشد و با نور غیر خودش روشن و با غیر خودش مبین گردد؟ باز ممکن است بگویید که از رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقل صحیح رسیده است که در آخرین خطبه‌ای که ایراد کرد فرمود انی تارکن فیکم الثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر فاما الاکبر فکتاب ربی و اما الاصغر فاترتی اهل بیتی فاحفظونی فیهما فلن تزلوا ما تمسکتم بهما. پاورقی 2. من دو چیز گران در بین شما به جای می گذارم که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است، اما بزرگتر کتاب خداست و اما کوچکتر عترت و اهل بیت من است. با حفظ این دو مرا حفظ کنید، مادام که به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. وسائل جلد 18 صفحه 19 حدیث 9. ادامه متن. و این سخن را شیعه و سنی. پاورقی 1 صحیح مسلم به شرح نووی جلد 15 صفحه 180 در ترجمه فضائل علی علیه السلام. ادامه متن. به طرق متواتره از جمعیتی بسیار از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جناب نقل کردند که علمای حدیث عده آن صحابه را تا 35 نفر شمردند و در بعضی از این طرق عبارت لن یفترقا حتی یردا علی الحوض نیز آمده و این حدیث دلالت دارد بر اینکه قول اهل بیت علیهم السلام حجت است. پس هرچه درباره قرآن گفته باشند حجت و واجب الاتباع است و باید در معنای قرآن تنها به گفته آنان اکتفا کرد، وگرنه لازم می آید که اهل بیت با قرآن نباشند و از آن جدا محسوب شوند. در پاسخ می گوییم این آن معنایی که ما قبلاً برای پیروی از بیان رسول الله صلی الله علیه و آله کردیم در این حدیث شریف جاری است و این حدیث نمی خواهد حجیت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بیان اهل بیت علیهم السلام کند. چگونه ممکن است چنین چیزی منظور باشد؟ با اینکه در متن همین حدیث فرموده قرآن و عترت هرگز از هم جدا نمی شوند و با این بیان می خواهد قرآن و عترت را با هم حجت کند. پس این حدیث به ما می گوید قرآن بر معانی خود دلالت دارد و معارف الهیه را کشف می کند و اهل بیت علیهم السلام ما را به طریق این دلالت هدایت نموده به سوی اغراض و مقاصد قرآن راهنمایی می کنند. علاوه بر این که نظیر روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعوت مردم به اخذ قرآن و تدبر در آن و عرضه احادیث بر آن وارد شده، روایاتی هم از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است. از این هم که بگذریم، در گروه بسیاری از روایات تفسیری که از این خاندان رسیده، طریقه استدلال به آیه‌ای برای آیه دیگر و استشهاد به یک معنا بر معنای دیگر به کار رفته و این درست نیست مگر وقتی که معنا معنایی باشد که در افق فهم شنونده باشد و ذهن شنونده بتواند مستقلاً آن را درک کند. چیزی که هست به او سفارش کنند از فلان طریق معین در این کلام تدبر کن. اضافه بر این که در این بین روایاتی از اهل بیت علیهم السلام رسیده که به طور صریح دلالت بر همین معنا دارد، نظیر روایتی که صاحب محاسن پاورقی 2 محاسن برقی صفحه 270 تا 360. ادامه متن: آن را به سند خود از ابی لبید بهرانی از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که در ضمن حدیثی فرمود هر کس خیال کند که کتاب خدا مبهم است هم خودش هلاک شده و هم دیگران را هلاک کرده. و غریب به این مضمون باز در محاسن و احتجاج پاورقی 1 احتجاج جلد 2 صفحه 55. ادامه متن: از همان جناب آمده و آن این است که فرمود وقتی از چیزی برایتان سخن میگویند و خلاصه وقتی حدیثی و یا سخنی از من میشنوید همان مطلب را از کتاب خدا بپرسید تا آخر حدیث. با این بیانی که گذشت بین دو دسته از روایات جمع میشود و تناقض ابتدایی آن رفع میگردد. یکی این احادیث که میگفت فهمیدن معارف قرآن و رسیدن به آن از خود قرآن امری است ممکن، چون معارف قرآنی پوشیده از عقول بشر نیست. و دوم روایاتی که خلاف این را میرساند، مانند روایتی که تفسیر عیاشی پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 حدیث 2. ادامه متن: آن را از جابر نقل کرده که گفت امام صادق علیه السلام فرمود قرآن بطنی دارد و بطن قرآن ظاهری دارد. آنگاه فرمود ای جابر، هیچ چیزی به قدر قرآن از عقول دور نیست، برای اینکه آیه هایی هست که اولش درباره چیزی و وسطش درباره چیز دیگر و آخرش درباره چیزی که غیر از دو مورد اول است نازل شده و در عین اینکه کلامی است متصل قابل حمل بر چند معناست و این معنا در عده‌ای از روایات وارد شده، مخصوصاً جمله و هیچ چیز. پاورقی 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 17 حدیث 5. ادامه متن: به قدر قرآن از عقول دور نیست. از شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله هم روایت شده. پاورقی 4 تفسیر صافی جلد 1 صفحه 21 سطر 1 ادامه متن و از علی علیه السلام پاورقی 5 نهج البلاغه فیض وصیت 77 صفحه 1081 ادامه متن آمده که فرمود قرآن حمالی است ذو وجوه یعنی قابل حمل بر معانی بسیار است تا آخر حدیث. پس آنچه در باب تفسیر سفارش شده این است که مردم قرآن را از طریقه خودش تفسیر کنند و آن تفسیری که از آن نهی شده تفسیر از غیر طریق است و این نیز روشن شد که طریقه صحیح تفسیر این است که برای روشن شدن معنای یک آیه از آیات دیگر استمداد شود و این کار را تنها کسی می تواند بکند که در اثر ممارست در روایات وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از ائمه اهل بیت علیهم السلام استاد حدیث شده و از این ناحیه ذوقی به دست آورد. چنین کسی می تواند دست به کار تفسیر بزند و خدا راهنماست.